بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعیات شفا، از سماع و العالم، صفحه 48، صفحه 18. و فسانی ان طبیعت عدلت فجعلت حیث الحرکت و واحدتون اجسامن کسیره و حیث الحرکات و کسیرتون جسمن واحده. دو تا سوال مطرح شدیم و خواستیم این دو سوال رو جواب بدیم. سوال اول رو مطرح کردیم و جواب دادیم و چون بعدن بهش اشاره این نمیشه، نه سوال و نه جواب پیش خودم تکرار نمی کنم. اما سوال دوم، سوال دوم این بود که چرا در کره ثوابت این همه ستاره قرار داده شد و در کرات دیگر و افلاک دیگر یک سیاره قرار داده شد؟ علت تکثر کواکب در فلک کواکب یعنی فلک هشتم و وحدت کوکب در باقی افلاک چیست؟ این سوالی بود که شد. خداوند در هر فلکی از این افلاک هفتگانه که از قمر شروع میشه تا زحل، در هر فلکی یک کوکب قرار داد، اما در فلک هشتم کواکب زیادی رو قرار داد. چرا این چنین شد؟ تصویری که امروز برای کواکب میشه طوری که اصلا مطرح کردن این سوال رو اجازه نمیده، چون این چنین نیست که کواکب رو فرض کنیم همشون توی فلکن. هر کوکبی برای خودش مداری داره و فعالیت خودش انجام میده. این چنین نیست که یه فلک عظیمی مشتمل بر همه اینها باشه. ولی خب در قدیم این احتمال بوده که همه این کواکب در یه فلک باشن. البته احتمال دیگر هم بوده که هر کدوم از کواکب فلک مخصوص خودشون داشته باشن، اون احتمال هم وجود داشته. ولی احتمالی که مطرح بوده همین بوده که همه این کواکب توی فلکن و برای خودشون جدا جدا فلک مخصوص ندارن. وقتی سوال جا داشته که چرا یه فلک رو مشتمل بر این همه کوکب ساخت خداوند و چرا در بقیه این عمل رو انجام نداد، جوابی که دادن و من دیگه جواب رو اشاره کردم اونتا تطبیق نشدم متنو، جواب این بود که طبیعت یعنی عالم خلقت، طبیعت کلی که در جهان هست یا نظامی که کل جهان اقتضا دارد، نظام عادلانه است. طبیعت طبیعت عادلی است، میخواد به عدالت رفتار کنه. میبینه که افلاک دیگر باید حرکت کنند، حرکت که انهو براشون یه باریه. حالا اگر خداوند در این افلاکی دیگر کواکب متعدد بیافرینه، خود این کواکب بارند، حرکاتشون که باز متعدد میشه باره، لازم میاد یه فلک دو تا بار سنگین رو تحمل کنه، یکی تعدد کواکب، یکم حرکات کواکب. و این با عدالت طبیعت سازگار نبود، لذا طبیعت گفت یکی شد، یه بار رو بر میداریم. یعنی این باری که عبارت هست تعدد کواکب رو بر میداریم، حرکت رو گذاشت ولی تعدد کواکب رو برداشت، تا یه تخفیفی در این فلک وارد بشه. سلام. اما در افلاک، در فلک هشتم حرکت نبود، کواکب نمیخواستن حرکت کنن، همه کواکب ثابتی بودن. چون بار حرکت رو دوش این فلک هشتم نبود، بار تعدد کواکب رو اونجا گذاشت. و دیگه فشاری بر فلک وارد نمیشه، به خاطر اینکه دو تا بار به دوشش نیست، فقط یک بار از این دو بار بر دوش او قرار داده شده که تعدد کواکب باشد، و اون بار دیگر که حرکت کواکب حذف شده. پس طبیعت تقسیم کرد حرکت رو، حرکت رو به فلکی داد و تعدد کواکب رو به فلکی دیگر. دو تا بار رو یه جا جمع نکرد، دو تا ثقل رو در یه جا نیورد. این جوابیست که داده شده، که من دیروز اشاره کردم ولی تطبیق نشد، الان تطبیقش میکنم. صفحه 48 صفحه 18 وفستانی. سلام علیکم. وفستانی یعنی و یقولون فستانی، این عطف بر اون فعل اوله در خط قبله. اونجا گفتن فیقولون فی الاول، یعنی در جواب سوال اول اونطور گفتن که خوندیم دیروز. و فی الثانی یعنی یقولون، اهل هیئت یا اهل فلسفه یقولون فی الثانی، یعنی درباره سوال دوم این چنین میگن، سوال دوم اینطوری جواب میدن. ان الطبیعه عدلت یا عدلت، طبیعت به عدالت رفتار کرد، تعدیل ایجاد کرد، دو تا سنگینی رو یه جا نیورد، یه سنگینی رو جایی برد، سنگینی دیگر جای دیگه برد، تقسیم کرد این سنگینی ها رو، به عدالت رفتار کرد، متعادل ساخت. مراد از طبیعت در اینجا خود همین نظام خلقتی، منتها نظامی که در امور طبیعی حاکمه، یعنی در اجسام، چون افلاک هم از جمله اجسام هست، اگرچه عنصری نیستند ولی بالاخره جسم هست، پس اون هم دارای طبیعت مخصوص خودشونه، پس همه این اجسام با طبیعتی اداره میشن و دارای نظامی هستند. البته در فلسفه شاید مطرح باشه که ما یه طبیعت کلی داریم، در عرفان که مطرح هست، در فلسفه هم شاید مطرح باشه که ما یه طبیعت کلی داریم که این طبایع جزئی تنزل اون طبیعت کلی هست، وقت اون طبیعت کلی نظام این طبایع جزئی رو به عهده دارد و تعدیل و امثال تعدیل اگر گفته میشه به عهده اون طبیعته. بعید نیست اینجا طبیعت رو به همون معنی بگیریم که در عرفان میگیریم، یعنی یه طبیعت کلی که در جهان جسم حاکمه، یا نظامی که در تمام در جهان جسم حاکمه. فجعلت فاش فای تفسیره، تفسیر عدلت یا عدلته. عدالت رفتار کرد یعنی چی؟ فجعلت حیث الحرکت و واحدتون، حیث مکانیست، یعنی آنجا که حرکت یکیست، یعنی فلک ثوابت، اونجا یه حرکت بیشتر نیست، یعنی ثوابت با حرکت خود فلک حرکت میکنه. اینطور نیست که یه حرکت برای حرکت تدبیرشون باشه، یه حرکت مال خارج المرکز باشه، حرکت های مختلف داشته باشن، اوج باشه، حزیز باشه، رجعت و اقامت و اینها باشه. اینجور حرکت های مختلف توی کواکب ثابته وجود نداره. کواکب ثابته فقط یه حرکت دارن و اون حرکتیست که فلکشون داره انجام میده. فجعلت این طبیعت آنجا که حرکت واحد است مثل فلک ثوابت، جعلت اجسامن کثیرتن، اجسامن کثیرتن مفعول جعلته. در آنجا که حرکت واحد بود و تعدد حرکت رو نداشتیم، سنگینی حرکت اونجا وجود نداشت، اونجا اجسام کثیره ای رو قرار داد که اگر به لحاظ حرکت بهشون تخفیف داده، به لحاظ اجسام اون تخفیف رو جبران کنه که حالت تعادل پیدا بشه. و حیثاینی و جعلت حیث الحرکات و کثیرتون، اونجایی که حرکات کثیر بود، یعنی در سایر کواکب که چند نوع حرکت برشون وجود داشت، اونجا قرار داد جسمن واحدا، یعنی یک کوکب رو اونجا گذاشت که اگر از جهت تعدد حرکت و گوناگونی حرکت برای فلک یه باری درست شده باشد، از جهت وحدت جسم سبکی و تخفیف به این فلک داده شده باشه، تا فلک اون سنگینی رو با این تخفیف رو هر دو رو واجد بشه و دربارش به عدالت رفتار شده باشه. خب چرا طبیعت یا حالا به تعبیر بالاتر خداوند اونجا که یک حرکت بود اجسام کثیر قرار داد و اونجا که حرکات کثیر بود جسم واحد قرار داد؟ لالا یشتم دو تا زحمت، لالا یشتم سلام علیکم معونت و حرکات کثیره مع معونت ثقل اجسام کثیره، نخواست در یه فلک دو تا بار رو و دو تا معونه رو، دو تا زحمت رو درست کنه، یکی حرکات کثیره دیگری ثقل اجسام کثیره. اگر به این فلک حرکات کثیره میداد و کواکب کثیرم درش قرار میداد، دو تا ثقل و دو تا بار بر دوش این فلک گذاشته بود، یکی حرکات کثیره یکم اجسام کثیره. ولی این کار نکرد، اونجا که حرکات کثیره بود جسم واحد کرد، اونجا که جسم متعدد بود اجسام متعدد بود حرکت رو واحد کرد. این دوتا کثرت رو یه جا جمع نکرد تا سنگینی بر فلک لازم بیاد. این دو جواب از دو سوال که یک سوالش رو دیروز خوندیم و جواب دادیم، سوال دوم رو هم دیروز خونده بودیم جوابم داده بودیم، حالا تطبیق متنی کردیم. این هم دلیل دیگه، این دلیل آوردن، این دلیل آوردن خواستن بیان کنن که چرا این اتفاق توی عالم خلقت افتاده. چرا دیگه این دلیل دیگه؟ خلقت به این شکلی که میدونی به چه دلیل به این شکل شده، میگه به این دلیل. حالا دلیلش کافیست یا کافی نیست مطلبیه، ولی بالاخره این هم دلیله. چرا میگه این دلیل نیست؟
دلیل طبیعی نیست. ما در الان خلقت به این شکل، اگه خلقت به این شکل میگه بود همون باز توضیح میده.
خب بله، برای خدا معنی نداره، برای فلک چی؟ مگه خدا میخواد این کار رو انجام بده؟ خدا که نمیخواد حرکت کنه، خدا که نمیخواد بار این کباکه رو به دوش بگیره، فلک میخواد این کار رو بکنه. الان ما میگیم با این صورت آفریده برای چی این کاری کرده؟ توجیه هست ولی استدلال هم هست. حالا دلیلش قبول نیست یا قبول هست اونه کار نداریم، ولی داره استدلال میکنه، داره میگه به این دلیل این اتفاق افتاد. ولی این اتفاق افتاد، ما نمیگیم که عاملی غیر از این عاملی که نقل کردیم این کار رو کرد. ما میبینیم این اتفاق افتاده، میخوام بیان کنیم چرا، داریم توضیح میدیم به این دلیل. حالا ممکنه شما بگیم دلیل قبول نداریم، یه استحسانه، مطلب دیگریست، خود ابن سینا هم دلیل قبول نداره. و هزان الجوابان کل مغنعین، مثل دو جواب اقنایی هست، برهانی نیست، یه جواب اقنایی یعنی یه نوع استحسانه که شنونده رو شاید قانع کنه، ولی یه دلیلی که بشه بهش اعتماد کرد بود نیست. هیچ کدوم از این دو جواب قابل اعتماد نیستن. حالا یه ذره آدم رو ساکت کنن، خانه کنن، حرفی دیگریست، یعنی یه جواب خطابیه، زن آوره، یقین آور نیست، یه جواب برهانی نیست. بعد میگه و ثانیه ما، جواب دومش که از سوال دوم بود، اون که از عفو کثیرن، از اون از جواب اول خیلی ضعیفتره، نه ضعیفتره بلکه هو بر ردی اون جدن، اصلا باطله، ردی یعنی پسته، اصلا جواب باطلیست، نباید مطرحش کنیم تا بعدا مقایسه بشه با جواب اول. جواب اول اگرچه اقناعیست ولی باطل نیست، این جواب دوم اصلا باطله. چرا باطله؟ این جواب دهنده فلک رو مثل یه انسان فرض کرده که اگر دو تا کار بهش بدی برش مشقت داره، و اگر یه کار بهش بدی تخفیف دادی. اینطوری فکر میکنه. برای فلک حرکت خستگی آور نیست تا معونه به حساب بیاد، تا زحمت به حساب بیاد. فلک از این حرکتش لذت میبره، مثل ملائکه که از عبادتشون لذت میبره. فلک حرکت میکنه برای به کمال رسیدن و این امرش مطلوبه، نه معونست، نه زحمته. این اولا. ثانیا کواکب چنانچه در جای خودش اثبات شده سنگین نیستن، سنگینی مال عناصره، اونم نه همه عناصر، بلکه عناصری که به سمت پایین حرکت میکنن، حرکت مستقیم، اونام که به سمت بالا حرکت میکنن مثل هوا و نار، اونام سنگین نیستن با اینکه عنصره. بعض عناصر سنگینن، افلاک اصلا سنگین نیستن، کواکب هم همینطور، اصلا اونجا ثقل و خفت نیست، همونطور که حرارت و برودت نیست. وقتی ثقل وجود نداره خب ده تا جسم باشه، ده تا کوکب باشه یا یه دونه کوکب باشه فرقی نمی کنه. پس تعداد اجسام هم باعث معونه و زحمت نیستند. بنابراین نه حرکت زحمت است زیرا مورد میل و مطلوب برای فلک، و نه اون تعدد کواکب معونه و زحمت هست زیرا که اونها وزنی ندارند. اونجا اصلا بحث ثقل و خفت نیست، اونجا بیوزنیه. خب امور متعددی بیوزن باشند یا امر واحدی بیوزن باشه فرق نمی کنه، هیچ کدومشون ایجاد زحمت و معونه نمی کنه. پس جواب دوم اصلا باطله، نه حرکت معونه است، نه تعدد کواکب معونه است. که شما بگید اگر این دو معونه جمع بشه مونه شدید میشه، پس خوبه تخفیف داده بشه، یه مونه بره تو اون افلاک، یه مونه بیاد تو این فلاک. فعین هازا، چرا این جواب دوم باطله؟ فعین هازا یعنی این وضعی که شما گفتید، که گفتید دو تا مونه حاصل میشود و خداوند به خاطر این که عدالت تحقق پیدا کند یه مونه رو به این داد یه مونه رو به اون داد، هر دو یه جا جمع نشد، هازا این مطلب انما یکون اونجایی تحقق پیدا میکند که عیس و یکون الحمل اول حرکه متعبا، اونجا که حمل کوکب یا حرکت فلک متعب باشد، یعنی خستگی آور باشه، فشاری بر فلک ایجاد کنه و فلک رو خسته کنه، در حالی که هناک، هناک یعنی در باب افلاک، ال حرکت لذیذتون کمایت تزه لکه بعد و اونطور که بعدا روشن میشه، حرکت در اونجا لذیذه، تا خود فلک طالب حرکته، به این حرکت وضعی که انجام میده به دلخواه خودش داره انجام میده، هیچ زحمتی هم برش نداره. لذیذتون مریحتون جدا، کتاب ما داره مربحتون، بعضی نسخه هم داریم مربحتون، مربح یعنی سودآور، تولید کننده ربح، ولی مریحه یعنی روح و ریحان میاره، خوشی و شادی میاره برای فلک، نه اینکه برش زحمت و معمونه باشه. مریح هست جدا یعنی روح آور هست. بله بله هست کده مروه یعنی سودآور یعنی نافع، اونم درسته، مروه هم یعنی نافع، مریح یعنی روح آور و شادی آفرین، هر دوش درسته. این مال حرکت. اما این که گفتید کواکب اگر متعدد باشن سنگین میشن و معونه و زحمتی برای فلک تولید میکنن، اینم جواب میدیم. والمحمول یعنی کوشبی که به وسیله فلک داره هم میشه، لا سقل له ولا خفه، سقل خفتی براش نیست، که ایجاده اگر بگید سقل هست ایجاد زحمت کند، ولا میلا، میلم توش نیست. حالا ممکنه بگید سقل خفت نداره ولی فشار که ما ازش تعبیر به میل میکنیم داره، مثل این که مثلا مشک رو باد کنیم زیر آب بذاریم، خب این مشک فشار میاره که بیاد بالا، یا سنگی رو رو دستمون بذاریم فشار میاره که بیاد پایین، اون فشار رو قبلا گفتیم، اسمشو میل میذاریم، متشلمین اسمشو اعتماد میذارن. خب میل هم ممکنه یه مشکلی برای فلک درست کنه، این همه جسم میل به وجود بیارن یعنی فشار به فلک بدن، بازم فلک به زحمت میفته، معونه پیدا میکنه، میفهمن نه اینطور نیست، ولا میل اون جسم میل وجود نداره، میل ماره از شدم عنصریاته، اون هم نه هر عنصری میلش، نه هر عنصری میلش به پایین باشه، بعضی از عناصر میلشون به پایینه، اینا ممکنه ایجاد سنگینی بکنه، بعضیشون هم میلشون به بالاست، اونا ممکنه تولید زحمت بکنه، ولی هرچی از مال عناصره، کواکب از جمله عناصر نیستن که بخوان میلی داشته باشن و بر اثر میل فشاری بر فلک وارد کنن و فلک رو به زحمت بندازن. ولا ممانعت للتحریک، اونجا ممانعت تحریکی وجود نداره، چیزی که بخواد مقاومت کنه در مقابل تحریک اون وجود نداره، که حالا شما بگید شاید اون ممانع باعث بشه که این کوکب حرکتش سنگین انجام بشه و حرکتش باعث فشار بر فلک باشه، اونجا مقاومتی نیست، حرکت خودش لذیذه، اون کواکب هم که دارن حرکت میکنن به عرض فلک، اونها ممانعی درشون وجود نداره، وقتی که فلک اونا رو حرکت بده خیلی راحت حرکت میکنن، نتونه مقاومت کنن و فلش رو به زحمت بندازن. اونجا ممانعتی وجود نداره، فلش داره حرکت میکنه، کوکب هم داره در مقابل این حرکت اطاعت میکنه بدون این که مقاومتی کنن و فلش رو به زحمت بندازن. خب حالا اگر هم حرکت هم تعدد کواکب در فلک جمع شدن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اصلا معونهی برای فلک نیست، چه برسه که معونه زاید باشه. بگید مثلا دوتا معونه است و این دوتا معونه باعث میشه که فلک به زحمت بیفته، اصلا معونه نیست، حرکتش که لذت بخشه، اون بارم که تعدد کواکب اونم که سبکن اصلا وزن ندارن. خب ما زحمت از کجا میخواد درست بشه؟ تا شما با بگید ما این دوتا رو یکی میکنیم تا زحمت کم بشه، هر دوتا رو هم وارد کنید زحمتی نیست. فلبجتمعت حرکاتون کثیره یک و اجسامون کثیرتون منقولتون دو، منقوله یعنی متحرک، که ثابت نباشند توی فلک. در فلک شما اجزاء کثیره فرضی دارید، این اجزاء منقوله نیستند، جزء خود فلک هستند. معلومه این اجزاء تولید سنگینی نمی کنند، جزء خود فلک هستند، مثل اجزای بدن ما، اینا تولید سنگینی نمی کنه، جزء بدن هستند. اما اگه منقوله باشه، مثلا فرض کنید یه بار رو ما به روی دوشمون بذاریم، یه چیزی روشونمون قرار بدیم، خب این بار منقول ممکنه یه مقدار سنگین باشه چون جزء ما نیست، قابل نقل و انتقاله. حالا اجسام کثیره هم شما منقوله بگیرید در فلک هم جمعشون کنید، میگه میفهمد زحمتی نداره. فلبجتمعت حرکات کثیره در یک فلک و اجسام کثیره که همشون هم منقولن، یعنی کواکب مثل کواکب که جدای از فلکن، یعنی اینطور نیست از اجزای فلک باشن. اگر این اجسام کثیره و اون حرکتی کثیره جمع بشود، ما کانه ما نافی است، ما کانه یه عروض هناکه معونتون و تعب، هناکه یعنی در باب افلاک زحمتی و تعب و رنجی به وجود نمیاد، که حالا با واحد کردن یکی از این دو زحمت عدالت برقرار بشه. لا یعرضو، بله، ما کان یعرضو هناکه معونتون و تعبون که لا یعرضو ما تخفیف به توحید احده ما. این که را آوردم تا بدونیم که لا یعرضو صفت معون است، یعنی اگر خداوند حرکات کثیر و اجسام کثیر در یه فلک جمع کنه، در اون فلک معونه و تعبی عارض نمی شود. اون معونه و تعبی که اگر تخفیف بود عارض نمی شود، اگر تخفیف حاصل می شود اون معونه نبود. حالا که تخفیف داده نشد، هر دو معونه رو، هر دو زحمت رو جمع کرد، معونه حاصل شد. پس معونه‌ای که از اجتماع حاصل می شود لا یعرض با تخفیف، اون معونه با تخفیف عارض نمی شه. یعنی یه معونه بیشتری عارض می شه در اجتماع، در وقتی که این حرکات و اجسام مجتمعاً در یه فلک پیدا بشن، معونه زایدی برای فلک حاصل می شود و عارض می شود که اون معونه با تخفیف عارض نمی شود. یعنی اگر خداوند تخفیف می داد و یکی از این دو حرکت یا جسم کسی رو به فلک می داد، اون معونه اجتماع حاصل نمی شود، معونه که از اجتماع پیدا می شود اون معونه حاصل نمی شود، یه معونه کمتری می آمد که سبکتر از معونه اجتماع بود. معونه، بله، اگر خدا جمع می کرد معونه نبود اون معونهی که یعنی معونه اضافهی نبود که بگویید اون معونه با تخفیف عارض نمی شود. یعنی معونه سنگین تری نبود که با تخفیف عارض نشود و بدون تخفیف عارض شود. تخفیف یعنی چی؟ تخفیف یعنی به توحید احد ما، به این که یکی از این دو واحد کردنه، یکی از این دو زحمت رو. این احد ما برمیگرده به حرکات کثیره و اجسام کثیره. توحید احد ما یعنی یکی از این دو رو وارد میکرد. اگر هر دو رو وارد میکرد به نظر شما معونه بیشتری بود. بعد شما گفتید اگر تخفیف میداد یعنی یکی از این دو رو عارض میکرد معونه کمتری بود. حالا ابن سینا میگه که اصلا معونه نبود وقتی که مجتمعا این دو تا رو بر فلک وارد میکرد، اصلا معونه نبود که بخواد با واحد کردن یکی از این دو معونه تخفیفی به فلک داده باشند. هازا هو بلذی یلوه لی. ایشون بعد از این که اشکال کرده میگه این برام به نظر من میرسه این اشکال. ممکنه کسی بتونه حرف این گوینده رو توجیه کند که این اشکال من برش وارد نشه، ولی خود من میبینم اشکال وارده. هازا هو الذی یلوه لی، اینی که الان گفتم در اشکال برای این توجیهاتی که گفته شد، یا توجیه دوم. توجیه دوم یعنی جواب از سوال دوم. این یلوه لی چیزی که بر من ظاهر میشه، یلوه یعنی یزرو، و یشبه به نظر میرسد که در نزد غیر من، فیهه یعنی در این جواب دوم، بیانی باشد، یعنی بتونه جواب دوم رو طوری بیان کند که یا لا یلزمه ما قلتو، لازم نیاید این بیان رو اون اشکالی که من گفتم. ممکنه کسی جواب دوم رو، جواب از سوال دوم رو طوری مطرح کنه، طوری بیان کنه که اون اشکالی که من گفتم لازم این بیان نباشه، ولی من به نظرم میرسه که اشکال هست و بیانم همین بیانی که کردم، یعنی خود جواب رو بیان کردم، بعد اشکال به نظرم رسید گفتم. ممکنه کسی جواب رو به صورت دیگه بیان کنه که اشکال من برش وارد نشه. و علا ان القمر سرخطه، مطلب جدیده. در بیانی که ما شروع کرده بودیم، دیروز شروع کردیم، این بود که لمس سارن نگیران اقل و افلاکن. چرا خورشید و ماه افلاکشون کم شد و سایر کواکب افلاکشون زیاد شد؟ که توضیح دادم اینو، این سوال اول بود. اونجا اشاره کردم که خورشید این چنینه، هر دو نیر اینطور نیستن، فقط خورشید اینطوره که افلاکش کمتره، ولی ما افلاکش بیشتره، فقط از عطارد بیشتر نیست، از بقیه بیشتره. پس این سوال اگر مطرح باشه درباره خورشید مطرحه، نه درباره هر دو نیر. حالا خود ابن سینا توضیح میده که در مورد قمر افلاک بیشتره. از بقیه کواکب، ولی نمیگه از همه کواکب افلاک قمر بیشتر، میگه از کثیری از کواکب افلاک قمر بیشتره. یعنی خودش متوجه است که عطارد رو باید استثنا کنه، چون عطارد افلاکش به اندازه افلاک قمره، اینطور نیست که قمر از اون بیشتر داشته باشه، بلکه قمر از کثیری از کواکب یعنی از همه کواکب به استثنای عطارد افلاکش بیشتره. و علو ان القمر قد بان من امرهی، کجا روشن شده؟ در گذشته روشن نشده، در مجستی که بطلیموس نوشته روشن شده. اونجا بیان شده که افلاکی که برای قمر هست بیش از افلاکیست که برای سیارات به جز عطارد وجود دارند. کجا بانه من امر قمر فل بحث المستفصل لذی حاوله بطلیموس؟ در بحث کامل که به تمام جوانب رسیدگی کرده، الذی، اون بحث کاملی که متکفل اون بحث شده و اون بحث رو قصد کرده بطلیموس در کتاب مجستیش، در کتاب مجستی بحث مصطفی آورده، بحث رو به طور کامل مطرح کرده. اونجا بیان کرده که قمر افلاکی کسی که داره، قد بانم این امر قمر انهو فائل بانست، انهو اکثر و افلاکن، افلاکش بیشتر است، اما نه از همه سیارات بلکه از بسیاری از اون پنجتا عرض کردم، عطارد و زهره مریخ و مشتری و زحله، این پنجتا. وقت نمیگه از همه پنجتا افلاک قمر از همه پنجتا بیشتره، میگه از کثیری از اونها بیشتره، یعنی از عطارد بیشتر نیست ولی از اون چهارتا دیگه بیشتره. خب اون چهارتا میشن کثیری از خمسه، چهارتا دیگه نیست، زهره و مریخ و مشتری و زحل. خب این مطلب برای چی میگه؟ چه ربطی به بباعث قبل داره؟ من ربطش رو اولی که شروع کردم همین توضیحش بدم، گفتم که سوال در مورد نیران بود، سوال اول در مورد نیران بود، در حالی که نیران یعنی خورشید و قمر هر دوشون این چنین نیستن که افلاکشون کمتر باشه. بلکه این قضیه مال خورشیده. جواب گوینده هم یعنی جوابی که برای سوال اول داده شد اونا وقتی رسی کنیم این ناقصه، این علا اندر غمت به نقص اون جواب داره اشاره میکنه. اون جواب این بود که اون کوکبی که اشرف است به ابزار احتیاج ندارد یا به ابزار کمتر احتیاج دارد. خب میگیم خورشید اشرف است، درست، ابزارش هم کمتر، ما هم اشرفه، ما از بقیه اشرفه به خاطر اون نورانیت بیشتری که داره، پس اونم باید ابزار کمتری داشته باشه در حالی که ابزارش بیشتره. پس جواب اول هم مشکل داره، یعنی جواب از سال اول هم مشکل داره، تنها جواب از سال دومی که ما الان ردش کردیم، جواب از سال اول هم اشکال داره. و اونی که حالا فرض کن سوال درست، سوال اینه که چرا نیران افلاک کمتری داره؟ اولا سوال درست نیست، نیران افلاکشون کمتر نیست، فقط یه نیران افلاکش کمتره. ثانیا فرض کن سوال درسته، جوابی که شما دادی جواب درستی نیست، شما گفتی هر چی که اشرف باشد یا ابزار ندارد یا ابزارش کمتره. ما میبینیم که قمر از کثیری من الخمسه اشرفه یا از همه خمسه اشرفه، از اون پنج دیگه اشرفه، در این حال میبینیم که افلاکش کم نیست، ابزارش کم نیست، تازه بیشتر هم هست، از چهار تا خمسه افلاکی بیشتری داره با اینکه اشرف از اوناست. پس جواب دوم هم که میگفت اشرفیت باعث بینیازی از ابزار یا باعث وجود ابزار کمتر میشه، این جواب هم جواب کاملی نیست. پس نه تنها جواب دوم جواب ناقصیه، به قولیشون ردیه، جواب اول هم ناقصه. پس این علا ان القمر روشن شد چرا اینجا آمده، این داره هنوز با اون جواب ها درگیر میشه، ابن سینا هنوز داره اون جواب ها رو رد میکنه. جواب دوم رد شد میفردازه به جواب اول، جواب اول هم خلال درش وارد میکنه. خب حالا ببینید وارد چه بحثی میخواد بشه. این بحث ها شدن باید با هم ارتباط داشته باشن. حالا به نظر میسه که این بحث ها بی ارتباطن، ولی ارتباطش رو دارن بیان میکنم که معلوم بشه بی ارتباط نیستن. الان ابن سینا میخواد بگه افلاک اونطور که آفریده شدن باید آفریده میشدن، یعنی همین وضعی که دارن وضع بسیار خوبه، نظام حسنه، بلکه نظام حسنه، باید همینطور که حسن باشه. ببینید اینه با چه مناسبت اینجا میگه. خب پیداست این دو تا سوال شد، چرا نگران فلک چون کمه؟ الان جواب میده باید اینطور باشه. چرا به فلک هشتم این همه کوکب داده شده؟ جواب میده باید اینطور باشه. بعد میگه نظام جهان نظام احسن است، ولی ما نفهمیم که چرا این چنین شده. یعنی این که دو تا سوال رو مطرح کردیم جوابش اینه که نظام نظام احسنه و باید همینطور باشد که هست، ولی ما نمیفهمیم. این توضیحاتی که گفتن قبول نکردیم، این توضیحاتی که برای جواب این دو سوال گفته شده شدون قبول نکردیم، بلکه اینطوری جواب میدیم چون نظام نظام احسن است باید و از همینطوری باشد که هست، ولی ما نمیدونیم چرا، توجیهشو بلد نیستیم. معلومه میدیم بازم داره جواب میده، بازم داره جواب همین دو سوال مذکور رو میده، منتها به این صورت جواب میده که اگر این چنین شد، یعنی اگر اینطور شد که نگران افلاکشون کم شدن و همچنین اگر این چنین شد که ستاره های زیادی در یک فلک قرار گرفتن، اگر این چنین شد این به خاطر این که نظام نظام احسنه و باید این چنین باشه. اما حالا چرا باید این چنین باشه خود خدا میدونه، ما خیلی از چیزها رو نمیدونه. این رو از جمعه چیز رو چنین باشه و یه من تعلم که وجود هر یک از افلاک و کواکب علا ماهی علیه، به همون صورت که الان هست، علا ماهی علیه زمین یه و افلاک و کواکب برمیده زمین علیه به ما، یعنی به همون وضعی که این کواکب و افلاک بر اون وضع هستن، نه نه کسرت و القله، اینا بیان برای ماست. اون وضعی که دارن چیه؟ یکیشون کثیره یکیشون قلیله، ول وضعه هر دو نسخه به جای موضع وضع دارن. نسخه ما موضعه، یعنی نسخه خطی که دست منه وضعه، یعنی نحوه قرار گرفتنشون که این عطارد مثلا بالا باشه یا پایین باشه، مثلا زحل بالاتر از مشتری باشه، این وضع خاصی که داره. و مجاورت که حتما خورشید باید مجاور باشه مثلا با مریخ، یا اون یکی ستاره باید مجاور باشه با فلان ستاره دیگه، یا سقر و کبر، این فلک باید کوچیک باشه اون فلک بزرگ باشه، این کوکب کوچیک باشه اون کوکب بزرگ باشه. مثلا کوچکتر این کوکب سیار در منظومه شمسی در این قسمتی که قدیمی ها میشناختن عطارد بوده و بزرگترینش مشتری بوده، حالا چرا اون کوچیک شده این بزرگ شده؟ میفهمد که تمام این اوضاعی که تمام این احوالاتی که کواکب افلاک دارن هوه علا مایم بقی، همونطوریست که سزاوار است باشد، یعنی باید این چنین باشه. نظام احسن اختصا داره که این چنین باشه، فی نظام کل، در نظامی که برای کل اجسام هست، این وضع و حالاتی که الان میبینید بهترین وضع و حالاته و باید این چنین باشه. ولا یجوز و غیره بود، چون نظام نظام احسنه، اگر غیر از این بخواد رفتار بشه از اون احسن بودن در میاد، پس جایز نیست. لا یجوز و غیر این نظام، چون این نظام نظام احسن، اگه بخواد غیر این رو بیاره غیر احسن میشه و نظام باید احسن باشه، نمیشه غیر احسن رو به جای احسن گذاشت. اصلا جایز نیست غیر احسن رو به جای احسن بذاری. اونم از یه حکیم که همیشه کارش احسنه. خب این وضع باید این چنین باشه، این حالات باید این چنین باشه، منطقه بشر نمیتونه تشخیص بده که چرا منفعت این کارا رو نمیتونه، الا اینکه قوه بشری قاصر است از ادراک جمعی ذالک. بعضی ها رو میفهمه ولی جمعیشو نمیفهمه. مثلا چرا خورشید غروب میکنه طلوع میکنه؟ یه چیزی بشر میفهمه. چرا در طول گردش مخصوصش 4 تا فصل بهار و تابستان و زمستان و پاییز درست میکنه؟ اینم تا حدی بشر میفهمه، ولی خیلی چیزای دیگه هست که نمیفهمه. جمعی ازالش رو نمیدونه ولو بعض ازالش رو بدونه. و اینما تدرک من غایات ازالش و مناقبهی، که در هر دو نسخه به جای مناقبهی داره منافعهی. اینما تدرک من غایات ازالش و منافعهی امورا یسیره. یعنی بشریت، تدرک یعنی قوه بشریت، قوه بشریت از غایات این اموری که در افلاک و شواکب اتفاق افتاده و منافع این امور میداند امورا یسیرتن. یه مقدار کمی رو میدونه، خیلی چیزها در افلاک هست، ظرافتها، منافع در افلاک هست که بشر به هیچ کدوم از اونها نرسیده، بعضی هاشو درک کرده. این چنین نیست که همشو یافته باشه. مثل الحکمت فی المیل و الاوج و الحزیز، در این اموری که الان شما بودیم حکمتی وجود داره. از بشر بپرس چرا؟ نمیدیم. اوج و حزیز مطلب شوشنه که از شدیم فلک خارج المرکز، مرکزش با زمین فرق میکنه، لذا اون کوکبی که توی این فلک داره میچرخه گاهی به مرکز عالم که زمین نزدیک میشه، گاهی از مرکز عالم که زمین دور میشه. اگر مرکزش با مرکز زمین یکی بود، خب همیشه فاصلش با زمین مساوی بود، بالاخره یه دایره است دیگه. اگه مرکزش همون زمین بود، تمام فاصله هاش با زمین یکسان بود، چون هر دایره فاصلش، فاصله محیطش تا مرکز یکیه، از همه نقطه ها تا مرکز یه فاصله است. اگر مرکز خارج المرکز هم همون مرکز عالم یعنی زمین می بود، همیشه کوکب یه فاصله معینی با زمین می داشت، کم یا زیاد نمی شد. اما چون مرکز خارج المرکزی که کوکب توی او هست زمین نیست، چیزی دیگه است غیر از زمین، لذا این کوکب به تبع خارج المرکز گاهی نزدیک زمین میشه، گفته می شود در حال حزیزه، گاهی دور از زمین میشه، گفته میشه در حال اوجه. اما چرا حزیز درست شد، چرا اوج درست شد؟ در بعضی از سیارات مثل خورشید، خب میدونیم، توضیح هم دادیم در کتاب مبدا اومد، خود ابن سینا توضیح داد که اون وقتی که خورشید از یه جهت دور میشه از طریق حزیز نزدیک میشه، که دو تا نزدیکی برای خورشید درست نشه، که خورشید اون قسمت از زمین رو بسوزونه. اون وقت هم که دور میشه از یه جهت دیگه نزدیک میشه، که باز همه از سرما نمیدن، از هر دو جهت دور نمیشه. اینه من به طور خلاصه دارم میگم، تبیینم نمی کنم چون شاید وقتش نداشته باشه، نمیدونم، بذاریم این تیچه رو برای جلسه بعد که بتونم بیشتر توضیحش بدم یا فصل تمومش کنم، چون میلم احتیاج به توضیح داره، میخواد اصلا بذارمش برای جلسه بعد. که حزیز و اوج و اینها رو، البته اوج و حزیز روشنه، توضیح هم دادم، فقط در مورد خورشید که چرا اوج عزیز پیدا میکنه خودشون یه توضیحاتی دارن، در مورد بقیه اون توضیحات ندارن. یعنی اوج عزیز و جهت اوج عزیز رو در کواکب نمیشناسن، در خورشید یه ذره میشناسن. بس میگیم مثل حکمت در خورشید در اوج عزیز و نه خورشید رو، اوج عزیز در کواکب حکمتش چیز نمیدون، میل حکمتش چیز نمیدون. خب میلم باید من توضیح بدم، اینا احتیاج داره به وقت، ظاهرا وقتمون اجازه نمیده. بدون شای جلسه ببینم یه خود بمونه و توضیح بیشتر بده بشه بفرد.